میکنیم نظراتشان رو برای ما گفتن. انشالله که مشکلاتشان حل شه و هم مشکلاتشان و هم تمام دوستان عزیزی که در افغانستان زندگی میکنن.
بله، اما میریم به بخش جوانگشت و سری میزنیم که باز هم گپ مشکلات جوان ها هست. شما خبر دارین که خب قرنطینه اعلام شده در کابل و دانشگاه ها تعطیل شده و بله. دروس آنلاین ادامه داره به اصطلاح.
خب.
اما خب این دروس آنلاین در کابل خیلی مشکل داره خانم موسوی، همطور که میفهمید بله. برق درست حسابی نیست در کابل، اینترنت هم خیلی گران هست و هم اصلا سرعت اینترنت خوبی نیست. خیلی از دانشجوهای عزیز در صفحه اینستاگرام بر ما پیام ارسال کردن که خب چطور میشه و پیگیری و از گپا. زنگ زدیم به یکی از اساتید دانشگاه در کابل، آقای محمد سینای عارفی، و اوضاع و احوال از ایشان جویا شدیم که صحبت‌هایشان در بخش جوانگشت میشنویم.
همراه ما باشید.
سرعت، دقت، حرکت، برو بخند.
جوانگشت. بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد سینا عارفی هستم، یکی از اساتید دانشگاه کابل. شما مستحضر هستین، در جریان هستین که به خاطر شیوع دوباره یا موج دوم کرونا در کابل و افغانستان، دانشگاه های دولتی و خصوصی دوباره به حالت تعلیق بر اومدن یا به حالت رخصتی رفتن و دروسشان به صورت آنلاین باید برگزار شود. طبق فیصله ای که وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان در باره داشتن، اینها گفتن که از تاریخ 8 قوس درس ها باید به صورت آنلاین جریان داشته باشند. اما نکاتی رو که وزارت تحصیلات عالی اینجا بیان داشتن این هست که در باره گفتن که این 5 جلسه ای رو که اینها باید به صورت آنلاین محصلین درسای خود را به پیش ببرند، ممید درسی هستند، یعنی تکمیل کننده هستند، کمک های درسی به حساب گفته میشه، اما درس اصلی نیست و به محض شروع مجدد درس ها به صورت حضوری، دانشجوها و محصلین و دانشگاه هم از دولتی و خصوصی باید 5 جلسه دیگر درسای خودشان را به صورت حضوری داشته باشند. بله، این موضوع همی رقم جریان داره و خوشبختانه ما به عنوان یکی از اساتید دانشگاه ها واقعا خوشحال هستیم، به خاطر که ما میتونیم از این موضوع به عنوان یک پدیده نو، یک اتفاق خوب در عرصه تحصیلات عالی در افغانستان صحبت بکنیم، چون تمام دانشگاه ها در اکثر نقاط دنیا وقتی که با همچین مشکلی برخوردن و دروسشان آنلاین شد، تانستن که از سیستم های مختلف استفاده بکنن و ما هم خوشبختانه در جریان قرنطینه گذشته یا دروس آنلاینی که در سمستر گذشته داشتیم، خوشبختانه تبعات خوبی داشت. هرچند چالش ها و موانعی وجود داشت بر سر راه دروس آنلاین، هم برای اساتید دانشگاه ها و هم برای محصلین. نبود برق و گرانی اینترنت در افغانستان یکی از مشکلاتی است که واقعا هم اساتید و هم محصلین را به چالش کشانده، اما به عنوان یک تجربه جدید میشه که از این طرح استقبال کرد. در حال چون طرح جدیدی هست، خالی از عیب و نقص نخواهد بود، اما میتونیم به عنوان یک طرح موفق از این نام ببریم. خب طبیعتا ما میپذیریم در افغانستان چون زندگی میکنیم، مشکلات را درک میکنیم. نبود برق چون یک برق وارداتی هست، هر آن امکان داره قطع شود و در ماهای سرد زمستان طبیعتا میزان مصرف برق در افغانستان به صورت چشمگیری افزایش پیدا میکنه. این چیز انکار ناپذیر است، اما خب ما باید با مشکلات کنار بیاییم. اینترنت بسیار گران و قیمت است، در این هم شکی نیست. سرعت اینترنت هم پایین هست، بله قبول داریم، اما با وصف تمامی موضوعات ما مکلف و عزف هستیم که دروس خودمون را به پیش ببریم. حالا امکان داره که ما 100% نتیجه را حاصل کرده نتونیم. ما اگر بتونیم از این 50% کار خودمون را حاصل بکنیم یا به یک نتیجه 50% هم برسیم، باز هم ما به عنوان یک استاد من راضی هستم، چون یک تجربه جدید هست. با حداقل امکاناتی که ما داریم میتونیم استفاده کاری بکنیم.
خب این هم از صحبت‌های آقای محمد سینا عارفی، استاد دانشگاه، که باز هم خب صحبت‌های ایشان را خواهیم داشت.
بله.
تشکر می‌کنیم از شما عزیزان که با ما همراه هستین و می‌تونین نظرها و پیشنهادهایتان رو بر ما ارسال کنین. وقت ما چیزی نمانده و دعوت می‌کنیم که در آخرین بخش هم با ما همراه باشین.
سرعت، گلانه.
دوستان، گاهی انسان به گذشتگان خود افتخار میکنه، یا شاید به مال و پیسهش، یا به کاری که قبلا انجام داده. خب این افتخارات چقدر میتونه جلب کارهای نادرست ما را بگیره یا اونا را بپوشانه؟ چقدر گذشتگان ما میتونه بر روی زندگی و کارهای امروز ما تأثیر مثبت بگذاره؟ البته ما گذشته نیک نفی نمیکنیم، ولی حضرت علی علیه السلام فرمودند هر کس عملش سبب عقب ماندگی او شود، نسبش او را به پیش نخواهد بود.
خیلی تشکر میکنیم که امروز هم با نظرها و پیشنهادها و پیامکهایتان ما را یاری کردین در برنامه روی موج جوانی. خطر کرونا همچنان جدی هست.
بله.
ضد عفونی کردن دست ها و شستشوی دست ها و همچنان ماسک را به هیچ عنوان فراموش نکنین. تا فردا که با شما خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.
موفق و شاد باشید دوستان عزیز. خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. طواف پیکر شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. همکاری برخی سرویس های بیگانه با اسرائیل در ترور شهید فخری زاده. و درخواست سازمان همکاری اسلامی در حمایت از روند مذاکرات صلح افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با تقدیم مجموعه خبری این ساعت در خدمت شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. پیکر شهید محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و دانشمند هسته‌ای ایران، در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم طواف داده شد. عناصر تروریستی مسلح جمعه گذشته موتر حامل محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان صنعت هسته‌ای کشور را مورد حمله قرار داده و وی را به شهادت رساندند. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، مراسم ودا با پیکر شهید محسن فخری زاده روز یکشنبه بدون حضور جمعیت و با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی در بارگاه ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها در قم برگزار شد. پیکر مطهر شهید فخری زاده پس از طواف در گرداگرد مسجد شریف حضرت معصومه سلام الله علیها از قم برای آخرین دیدار با امام و مقتدای خود با تهران و حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انتقال داده شد. مراسم ودا با پیکر این شهید دانشمند با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح ایران و خانواده معظم شهید در حرم امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. همچنین مراسم ودا با پیکر مطهر رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، شنبه شب در حرم حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد با حضور خادمین این حرم برگزار شد. مراسم تشییع و تدفین شهید فخریزاده قرار است فردا دوشنبه به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خانواده معظم این شهید برگزار شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران از احتمال همکاری برخی سرویس‌های بیگانه با اسرائیل در ترور محسن فخریزاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران خبر داد. عناصر تروریستی مسلح جمعه گذشته موتر حامل محسن فخریزاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان صنعت هسته‌ای کشور را مورد حمله قرار داده و وی را به شهادت رساندند. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس با اشاره به برخی اقدامات شهید فخریزاده در حوزه دفاعی و هسته‌ای کشور خاطر نشان کرد که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران در حال ارزیابی ابعاد مختلف این ترور هستند و سرنخ‌های محکمی به دست آوردند. عمویی با بیان اینکه نشانه‌هایی از نقش رژیم اسرائیل در ترور شهید فخریزاده وجود دارد افسود به واسطه پیچیدگی این عملیات تروریستی احتمالاً سایر سرویس‌های بیگانه با اسرائیل همکاری داشتند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران همچنین با اشاره به قابلیت پیگیری ترور این دانشمند هسته‌ای در مجامع بین‌المللی یادآور شد که شهید فخریزاده شخصیت بین‌المللی و معاون وزیر دفاع ایران بود. سازمان همکاری اسلامی صلح فراگیر تحت مالکیت و رهبری افغانستان برای دستیابی به یک راه حل سیاسی را خواستار شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در ریاض در قطعنامه از کشورهای عضو این سازمان و جامعه بین المللی خواست برای پایان جنگ و جلوگیری از کشتار مردم افغانستان تلاش کنند. سازمان همکاری اسلامی با تاکید بر حمایت قاطع از دولت افغانستان از کشورهای عضو و جامعه جهانی خواست تا به کمک و پشتیبانی مردم و دولت این کشور در مبارزه با تروریسم، مقابله با قاچاق مواد مخدر و دستیابی به امنیت، ثبات و همچنین توسعه جامع و پایدار ادامه دهند. گفتنی است که در این قطعنامه هیچ گونه اشاره‌ای به ناامنی، بی‌ثباتی و حملات تروریستی و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم افغانستان در جنگ و حملات آمریکا که آغازگر آن واشنگتن بودند نشده است. کارشناسان مسائل سیاسی منطقه این جنگ را میراث شوم و ننگین آمریکا می‌دانند که مردم افغانستان را فریب داده است. طالبان نباید انتظار سهم بیشتر از 40% در نظام آینده افغانستان را داشته باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون سابق رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه در پاسخ به پرسش شبکه خبری تولو نیوز درباره گمانه‌زنی ها مبنی بر درخواست طالبان بر سهم 75% در قدرت گفت که طالبان در موقعیت نیستند که این میزان درصد قدرت را بخواهند. این تقاضا بسیار بلند پروازانه است. یونس قانونی همچنین تاکید کرد طالبان آماده برقراری صلح و پایان جنگ نیستند و تاکنون تغییر قابل ملاحظه‌ای در دیدگاه این گروه به وجود نیامده و آنها همچنان بر راه حل نظامی تاکید دارند. این عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی افغانستان افزود دوحه فرصت طلایی را در اختیار طالبان قرار داده و آنها باید ذهنیت راه حل نظامی را از ذهن خود دور کنند. پیش از این نیز رئیس جمهور افغانستان ادغام طالبان در نظام کنونی را خواستار شده بود و از سازمان ملل خواسته بود تا از احیای امارت اسلامی طالبان جلوگیری شود. شمار کشته های حمله تروریستی به یک پایگاه نظامی افغانستان در شهر غزنی به 26 نفر افزایش یافت. صبح امروز یک اراده موتر بمبگذاری شده در یک پایگاه نظامی در منطقه قلعه جوز شهر غزنی شرق افغانستان منفجر شد که بر اثر آن 26 نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این شمار تلفات 21 نفر اعلام شده بود. منابع شفاخانه اعلام کردند همه کشته ها و زخمی ها از نیروهای امنیتی افغان هستند. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. از آغاز روند مذاکرات صلح میان دولت اشرف غنی و طالبان در قطر که با بنبست مواجه شدند، ناامنی، بی‌ثباتی، حملات و انفجارهای تروریستی روز به روز در مناطق مختلف افغانستان در حال افزایش است. عزیزان شنونده، در رابطه با حمله تروریستی امروز به یک پایگاه نظامی در شهر غزنی و همچنین یک واقعه حمله انفجاری در ولایت زابل، هم اکنون همکار ما قریشی پشت خط ارتباطی ما قرار دارند. آقای قریشی، سلام میگیم خدمت شما. آخرین جزئیات و آمار تلفات از زبان شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای سلام را هم بپذیریم. امروز در ولایت غزنی در اثر انفجار و حمله موتربم 55 تن کشته و زخمی تا اکنون که آمارها نشر شده و جا گذاشته که از این جمله 38 تن جان خود را از دست دادن. دکتر ظاهرشاه رئیس ساعت‌آمی ولایت غزنی گفته که اجساد شهدا و زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شده. انفجار در یکی از قرارگاه های نیروهای امنیتی در منطقه قلعه جوز شهر غزنی رخ داده است که تلفات بسیار سنگین به بار آورده. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان امروز گفت که یک انتحاری کننده مواد انفجاری را به خود داشت و موتر مملو از مواد را به خود امراهی میکرد. او را در نزدیک یک پادگار نظامی منفجر ساخت که در اثر انفجار شمار زیاد جان خود را از دست داده شد. و می ترتیب در شهر زابل هم انفجار صورت میگیرد که رئیس ولایتی و 11 تن دیگر در اثر این انفجار زخم برمی دارند. نتیجه ای عمله به شمول عطاجان اقبیان رئیس شورای ولایتی زابل شمار دیگر هم زخمی می شوند. حکمت کوچی فرمانده پلیس زابل افغانستان با تایید خبر گفته که کاروان موترهای عطاجان اقبیان رئیس شورای ولایتی ولایت در شهر قلات مرکز ولایت هدف میگره و رئیس شورا زخم برمیداره. البته تا هنوز مسئولیت این دسته از عملیات ها را گروه یا شخص به عهده نگرفته، اما دولت افغانستان این دسته از انفجارات و انتحارات را به طالبان نسبت میده. در است که در دوحه قطر طرفین هم دولت افغانستان و طالبان ها به خاطر دست یافتن به یک صلح پایدار گفتگو میکنند و دیروز خبرهایی که منتشر شد مبین این که گویا طرفین در خصوص کارشیوی مذاکرات به توافق رسیدند که طالبان های مسئله را تایید کرد که به 21 ماده توافق شده، اما دولت افغانستان و تیم هیئت افغانستان گفتگو کننده این مسئله را رد کرد و گفت که در اصول توافق صورت، اما ضرورت به این است که در یک جلسه که از هر دو طرف مثلا مورد غور قرار بگیرد. به هر حال با این وضعیت در بسیاری از نقاط افغانستان جنگ و درگیری ها شدت یافته است. اگر سوال با در خدمت است.
تشکر میکنم از شما همکار محترم آقای قریشی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
قریشی بود خبرنگار ما در کابل و آخرین خبرها از رویداد حمله تروریستی امروز به یک پایگاه نظامی افغان در شهر غزنی و همچنین رویداد امنیتی در ولایت زابل. رئیس جمهور روسیه به مناسبت روز جهانی همبستگی ملت فلسطین برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان پیامی مکتوب فرستاد. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین وفا، ولادیمیر پوتین در نامه خود نوشت روسیه همواره خواستار تحقق حقوق مشروع فلسطینی ها در ایجاد کشور مستقل بوده است. رئیس جمهور روسیه با استقبال از ادامه تلاش ها برای حصول راه حل سیاسی عادلانه و طولانی مدت بر اساس قانون بین الملل تاکید کرد مسکو از روی کردی که به دنبال از سرگیری گفتگوی مستقیم فلسطینی اسرائیلی است استقبال میکند. پوتین در ادامه گفت که روسیه به توسعه روابط دوستانه با تشکیلات خودگردان و همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف مصمم است. عبداللطیف القانو سخنگوی حماس هم در همین خصوص گفت که روز جهانی همبستگی با فلسطین روزی است که مسئله عادلانه فلسطین و حقوق مشروع ملت ما را به جهان یادآوری کند. سخنگوی حماس افزود این مناسبت از جهان می طلبد که مظلومیت ملت فلسطین و رنج روزانه آنها از اشغال و محاصره را زنده نگه داشته و واقعیت همبستگی را ملت فلسطین با تلاش برای پایان دادن به اشغالگری در این سرزمین عینیت ببخشند. منابع یمنی از حملات هوایی ائتلاف سعودی به مناطقی از این کشور و کشته و زخمی شدن چند غیر نظامی خبر دادند. به گزارش امروز شبکه خبری المسیره، ائتلاف سعودی پس از ناکامی های اخیر در چند ولایت یمن طی شبانه روز گذشته در دو نوبت میدان هوایی بین المللی صنعا در پایتخت این کشور را هدف حملات هوایی قرار داد. جنگنده های ائتلاف سعودی همچنین منطقه ایبان در شهر بنی مطر در شمال غربی صنعا را بمباردمان کردند. در پای حملات توپخانه ائتلاف سعودی به منطقه الرقو در شهر سرحدی منبع در ولایت سعده در شمال یمن یک غیر نظامی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. شب گذشته شنبه هم در حمله موشکی و توپخانه ائتلاف سعودی به منطقه القهر در شهر باقم در ولایت سعده یک زن یمنی زخمی شد. ائتلاف متجاوز روز شنبه نیز 8 حمله به منطقه سروا در ولایت معرب در مرکز یمن داشته است. سازمان الهشت شعبی عراق از توقیف مسئول مدیریت نظامی گروه تروریستی داعش در ولایت کرکوک در شمال این کشور خبر دادند. به گزارش ایرنا، ستاد اطلاع رسانی سازمان الهشت شعبی عراق امروز با صدور بیانیه اعلام کرد که یک کندک از نیروهای این سازمان در منطقه تحت ماموریت خود در ولایت کرکوک موفق شد بر اساس داده‌های اطلاعاتی دقیق این سرکرده مهم داعش را توقیف کند. همزمان واحد اطلاعات پلیس فدرال عراق نیز از توقیف دو تروریست خبر داد که اطلاعاتی درباره تحرکات داعش در کرکوک ارائه کردند. در همین حال الهشت شعبی عراق در بیانیه دیگر اعلام کرد که تیپ 41 این سازمان عملیات نفوذ تروریستای داعش به جنوب شهر سامرا در ولایت صلاح الدین شمال این کشور را خونسا کرده است. با وجود شکست داعش هنوز بقایای این گروه تروریستی در مناطق شمالی، شرقی و جنوبی عراق حضور دارند و در چند ماه گذشته به صورت پراکنده حملات علیه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی عراق انجام دادند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. طواف پیکر شهید فخری زاده در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. همکاری برخی سرویس های بیگانه با اسرائیل در ترور شهید فخری زاده. و درخواست سازمان همکاری اسلامی در حمایت از روند مذاکرات صلح افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش‌های اول و دوم مجله خبری با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، طبق معمول در بخش اول مجله خبری تحلیلی با چند گفتگو و گزارش در خدمت شما عزیزان هستیم. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت شهادت محسن فخری زاده حامیان دروغین حقوق بشر، دموکراسی و آزادی را رسوا کرد. سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پی شهادت محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، در پیام اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در گرفتن انتقام خون شهید فخری زاده هم پیمان شدند. به اتفاق نظرات و دیدگاه‌های جهانشاهی، رایزن سابق فرهنگی ایران در افغانستان را در این رابطه می‌شنویم.
این چنین ترورهای هدفمند منحصراً به این منظور اتفاق می‌افته که دشمنان ملت‌های مستقل و ملت‌هایی که در مسیر استقلال خودشون حرکت میکنن، تمام تلاششون معطوف به این هست که اجازه ندهند تا ملت‌ها در مسیر رشد و تعالی علمی خودشون گام بردارن. لذا دست به اقدامات کوری مانند ترور دانشمندانشون میزنن. لذا از این جهت میشود به جرأت بیان کرد که این ترور و همچنین ترورهای گذشته و ترورهایی که ممکن است استمرار داشته باشد، هدفشون صرفاً بازماندن ملت‌های مستقل از رشد و توسعه و به دستگیری سرنوشت خودشون هست. خب یک خیال باطلی هست که قطعاً خواسته اونها محقق نمیشه. چرا؟ ملت‌های مسلمان و ملت جمهوری اسلامی ایران به این مهم رسیده است که برای استقلال خودش تلاش بکنه و هزینه‌ای هم که نسبت به این مسئله ممکن است وجود داشته باشد اون رو بپردازد.
بله، اجرام آجای جهانشایی، شما بفرمایید که نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی رو در این گونه ترورها چه قسمی ارزیابی می‌کنین؟
ملاحظه بفرمایید شما، الان همونطوری که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمود، آمریکا شیطان بزرگ هست و این شیطان بزرگ در تمام عرصه‌های هستی هر آنچه که اتفاقی که رخ می‌دهد که این اتفاق ناشی از این می‌شود که ملت‌ها از حقوقشون به نوعی دست بردارن و به حقوقشون دسترسی پیدا نکنن، قطعاً رد پای آمریکا در اون مشاهده می‌شود و آمریکا در طراحی یا در اجازه دادن این چنین اقداماتی قطعاً نقش تعیین کننده و اساسی داشته است. اما رژیم منحوس صهیونیستی رژیمی است که به عنوان پادو و به عنوان نوکر تمام عیار شیطان بزرگ نقش اجرایی و عملیاتی خودش رو در چنین اقداماتی نشون می‌دهد. همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید، شهید فخری زاده شهیدی بود که از گذشته رژیم صهیونیستی رو اون متمرکز شده بود و شأن و مقام علمی او رو دریافته بود و تلاش خودش رو معطوف به این کرده بود که این شهید بزرگوار رو به زعم خودش از عرصه علمی کشور حذف کنه، که این هم یک خیال باطلی هست. چرا که دانشجویان، همکاران، فرزندان این شهدا و کسانی که با این شهدا ارتباط داشتن با ریختن خون اونها مصممتر، با یقین بیشتر و با تعصب بیشتر راه شهدا رو انشالله ادامه خواهند داد.
بله جناب آقای جهانشاهی، در پایان بفرمایید که به نظر شما اکنون وظیفه مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران از یک سو و نقش مردم به عنوان بازیگران اصلی صحنه مقاومت از سوی دیگر در قبال این گونه عملیات‌های خبیثانه و نابخردانه کشورهای استعمارگر و تروریستی چی است؟
همینطوری که رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در پیامشون تاکید کردن، دولت جمهوری اسلامی دو وظیفه عمده متوجه اوست. یک، اجازه ندهند که آنچه در دست شهید بوده و پروژه هایی رو که شهید دنبال میکردند بر زمین بماند، بلکه با قوت باید اون مسیرها ادامه پیدا کنند، اهم از کمک به ساخت واکسن کرونا و سایر پروژه هایی که این شهید بزرگوار در حوزه مسئولیت خودش مدیریت میکردند. و نکته دوم هم این است که با دولت و مسئولین نظام جمهوری اسلامی باید تمام تلاششون رو معطوف به این بکنن که اولا اجازه ندهند که چنین اتفاقاتی در جامعه دوباره رخ بدهد و ثانیاً هم تمام تلاش معطوف بشود که عاملان این خیانت و این جنایت شناسایی و به اشد مجازات محکوم بشوند و مجازات اونها رو در بر بگیرد. ملت بزرگ ایران هم باید به این مهم واقف بشود و بفهمد که دشمنان انقلاب اسلامی هیچ موقع از دشمنی با ملت ایران دست بر نمی دارند و خسته نمی شوند، مگر اینکه ملت در صحنه باشد، ملت بتواند با حضور خودش در صحنه دشمن رو محکوم به عقب نشینی نماید. یعنی اینکه ما باید توجه بکنیم که دشمن ما دشمنی است که همیشه در مسیر متوقف کردن مسیر رشد و تعالی ما حرکت میکند، ولی ما باید توجه کنیم که هیچ موقع از مبارزه با چنین دشمنانی خسته نشویم و مسیرمون رو با قوت انشالله استمرار ببخشیم و اون هم لازمش تبعیت از مقام ولایت و پرداختن به آنچه که ولی زمان بیان می کند و ما باید از او تبعیت کنیم.
نظرات و دیدگاه های ناصر جهانشاهی رو شنیدید، رایزن سابق فرهنگی ایران در افغانستان. دولت افغانستان میگوید مقدمه کارشیوه مذاکرات صلح نیاز به بحث و وضاحت بیشتر دارد. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
دولت افغانستان میگوید مقدمه کارشیوه مذاکرات صلح نیاز به بحث و وضاحت دارد. پس از آن که دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد که کارشیوه مذاکرات در 21 ماده تکمیل و نهایی شده است، هیئت حکومت افغانستان میگوید فیصله شده است که این کارشیوه پس از ارائه به نشست عمومی و تصویب آن نهایی پنداشته می شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید در مورد 21 ماده کارشیوه مذاکرات به استثنای مقدمه آن در اصول توافق شده است.
حیات های مذاکره کننده دو طرف صرفا در قسمت 21 ماده تعزل‌عمل مجالس مذاکرات در اصول به توافق رسیدن و استثنای مقدمه آن، اما چون متن مقدمه تعزل‌عمل با وضاحت و بحث بیشتر میان دو طرف نیاز دارد، لذا در جلسه مشترک تاریخ 7 نوامبر در حضور میزبان فیصله شد که تعزل‌عمل به جلسه عمومی ارائه و بعد از نهایی شدن مورد تصویب هر دو طرف قرار گیرد.
به گفته هیئت حکومت افغانستان مقدمه طرزالعمل نیازمند بحث بیشتر را دارد و توافقنامه تنها پس از نشست عمومی و تایید دو هیئت نهایی می شود. این دیدگاه ها و ابراز نظر دوگانه در خصوص توافق روی کارشیوه مذاکرات علاوه از نگرانی انتقادات را نیز در قبال داشته است. انجینیر متی الله خروتی رهبر تحریک سیاسی نجات افغانستان و آگاه مسائل سیاسی در این راستا میگوید
زمانی که هیئت از کابل به دوحه فرستاده شد، او هیئت دارای یک صلاحیت های محدود بودند. ای به این مفهوم که اونا از خود صلاحیت اجرایی نداشتند یا الزامیت در مقابل هیچ کاری نداشتند. هر موضوعی که در دوحه صورت میگیره در اون محدوده ای که برش مرکز اجازه داده صورت میگیره، نهایی ساختن هر طرح را یا طرزالعمل 21 ماده ای را او نهایی زمانی میشه که کسایی که مردم معرفی کرده اونا موافقت کنن. خب در این کسمی طالبای افغانستان ما شما شاهد هستیم اعلان خوده کردن که ما گویا در اصول با میترخ هستیم، هیچ مشکل نداره این طرح رهبرایش همیره تا این که تونستان گوش بود. اما ما در اونجا وسط سخنگوی دولت نه سخنگوی داریم نه وسط، اون یک ترکیب غیر متجانس است از موافقین و مخالفین دولت، از اپوزیسیون دولت هم در بین از اون ترکیب اونجا در بین دوها وجود داره. نگه بنان هر فیصله ای که میشه اون نهایی ساختنش من به اطمینان کامل بر شما میگم و دست دولت مرکزی افغانستان است و حکومت مرکزی افغانستان در این رابطه تصمیم میگیره.
هیئت دولت افغانستان و طالبان از 12 سپتامبر سال روان تا اکنون در دوحه قطر سرگرم مذاکرات روی کارشیوه مذاکره صلح بوده که اکنون طرف طالبان مدعی است که توافق شده، اما هیئت دولت افغانستان مقدمه را نیازمند بحث بیشتر و نهایی شدن آن را موکول به مجلس عمومی می کند. این در حال است که جنگ ها در شماری از ولایات افغانستان شدت یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، در ادامه و پیرامون همین موضوع که همکار ما قریشی با اون پرداخته بود، نظرات و دیدگاه های مطلع خروتی رهبر تحریک سیاسی نجات افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی را در گفتگو با همکار ما قریشی بشنوید.
ببینین زمانی که هیئت از کابل به دوحه فرستاده شد، او هیئت دارای یک صلاحیت های محدود بودند. ای به این مفهوم که اونا از خود صلاحیت اجرایوی نداشتند یا الزامیت در مقابل هیچ کاری نداشتند. هر موضوعی که در دوحه صورت میگیره در اون محدوده ای که برش مرکز اجازه داده در صورت میگیره، نهایی ساختن هر طرح را یا طرز عمل 21 ماده ای را او نهایی زمانی میشه که کسایی که مردم معرفی کرده اونا موافقت کنن. خب تحریک اسلامی طالبای افغانستان ما شما شاهد هستیم اعلان خود کردن که ما گویا در اصول با میترخ هستیم، هیچ مشکل نداره این طرح رهبرایش همیره تا این که تونستان گوش بود. اما ما در اونجا وسط سخنگوی دولت نه سخنگوی داریم نه وسط، اون یک ترکیب غیر متجانس است از موافقین و مخالفین دولت، از اپوزیسیون دولت هم در بین از اون ترکیب اونجا در بین دوها وجود داره. نگه بنان هر فیصله که میشه اونجا یا هر تظلمه نهایی ساختنش من به اطمینان کامل بر شما میگم و دست دولت مرکزی افغانستان است و حکومت مرکزی افغانستان در این رابطه تصمیم میگیره.
میخواهید بگویید که این هیئت فاقد صلاحیت است؟
اگر خود من تحلیل من است در صلاحیتشان شکی نیست، اما صلاحیتشان در حدود دارالانشای امی گویاچی است، امی گروپ مذاکره کننده دولت اسلامی افغانستان است. یعنی به این مانا دارالانشا معمولا اسناد ترتیب میکنه، اما اوکی با کسانی دیگه میکنن. روی از این مضبوط به اطمینان کامل باز بر شما تکرار میکنم، البته نظر ما است اونا تا اون حدودی که برشان صلاحیت داده شده که وظیفه دارالانشا را انجام بدن تفاهم کنن، نهایی ساختن موضوع مربوط به دولت مرکزی و یا مربوط به کابینه افغانستان و مربوط از اونا میشه. اما چون تحریک اسلامی طالبان افغانستان اونا در حالت جنگ با حکومت هستن، اونا نظام نیستن، اونا نه قوای اجرایی دارن نه قوای مقننه دارن و نه قوای قضاییه به وسطی که دولت در اختیار جامعه مدنی وضعیت داره دارد. اونا هم فیصله که کردن فیصله اونا نهایی است. افرادی که مون شرکت داشتن کسایی بودن که در سطح افراد اول دوم ردیف که اول دوم طالبا بود، اما ما کسایی که از مرکز از نظام رفته اونجا اونا حتی افسرشان در ردیف حامیان نظام هم نمی آمدن. ترکیب هیئت افغانستان یک ترکیب غیر متجانس و متشکل از اپوزیسیون دولت اسلامی افغانستان و همچنان کسایی که در خود نظام موجود هستن از اونا است. زمانی که طرزان عمل جور میشه نهایی ساختن طرزان عمل مربوط دولت مرکزی میشه. دولت مرکزی هم در روشنایی قانون اساسی مملکت صلاحیت داره که طرزان گویا تایید کنه یا رد کنه. اگر در مغایرت با قانون اساسی افغانستان طرزان عمل قرار داشته باشه به هیچ وجه مورد قبول و ملت افغانستان و همچنان برای نظام افغانستان نیست. و طوری که ما از طریق میدیا بیاسته کردیم هنوز سال 12 سال از ترتیب طرزان عمل تیر نمیشه، در اون مسائل سرش شده که خلاف قانون اساسی افغانستان است. یکی دو مسئله که آتش بس مربوط ساختن به ایجاد حکومت موقت، هیچ به هیچ وجه در قانون اساسی مسئله گفته نشده. در قانون اساسی افغانستان به وضاحت گفت حکومت افغانستان، دولت افغانستان دارای 3 قوه می باشد و هر زمانی که رئیس جمهور ناتوان میشه یا متهم به قوانین خیانت ملی میشه و یا مریض میشه، قوه مقننه که عبارت از پارلمان افغانستان است در مورد عزلش، در مورد ایجاد حکومت موقت، در مورد از این مسائل دیگر اونا تصمیم میگیرن و عزلم به این رفع نمیشه که رئیس جمهور عزل شد و مطابق قانون اساسی واجب حکومت موقت جور شد. الا 100 روز به نظر من بر اساس معلوماتی که من دارم 3 ماه رئیس معاون اول رئیس جمهور صلاحیت داره که انتخابات بعدی را راه‌اندازی کنه از حکومت سرپرست.
اگر مخالفین دولت افغانستان قانون اساسی را میپذیرفتند پس مشکل حل بود. شما چه فکر میکنین؟
ببینید، ما قبل از اینکه به مذاکرات دوحه بریم یا حکومت افغانستان یا مردم افغانستان نمایندهای خود را روان کنه و شمول اپوزیسیون غیر گویا نظامی یا اپوزیسیون سیاسی، اینا هم جرگی داشتن در افغانستان، لوی جرگی مردم افغانستان هم یک فیصله داشت که فیصله هایشن این مسائل بود که حفظ دستاوردهای حدود 20 سال گذشته گویا اساسی و همچنان موضوع نظام ترزالعمل فکر می کنم که روی جرگه موضوع مورد بحث قرار گرفته، او را اونا ششم پوشی کردن و ترزالعمل جور شده. باز هم خب ملت افغانستان از جنگ خسته شده، مردم افغانستان به خاطر آوردن صلح حتی نظام امکان استرسی دارن، امکانات از این است که قربانی هایی بتن. اما چون ما تجربه داریم از ایجاد حکومت های موقت، ما تجربه داریم از استعفای یافتن نجیب الله، ما تجربه داریم از خیانت های جامعه جهانی در حق ملت افغانستان کردن که حتی منجر به این شد که انسان ها انسان ها را در سرش میخوبیدن، اینها ها زنا را بریدن، انسان ها را عرق کردن، نفت مفضا بازش کردن، تنها در شهر کابل سپار حکومت جور شده بود. این نتیجه اونمو عدد جامعه جهان و همچنان اینمی حالتی بود که حکومت افغانستان رهبر شما متقاعد شد که استعفا بدن که حکومت دیگه موقت جور شد. نه حکومت موقتی جور شد و نه کدام سیستم نمی آمد، بد بدتر شد. حتی ما شما شاهد شریف صدراعظم پاکستان که از میدان هوایی کابل داخل کابل شد یک گلاس آب مطالبه کرد، سوال و شیرینی نبود چرا در کابل نبرد بود. نه دیگر روی از او محوظ پاکستان کشوری است که باز همین حالت هم میخواهد تکرار کنند. اما بعد دانم مصدر فروخته شده ای که اشغال شده توسط غرب و توسط پاکستانی ها اون متوجه از این نقطه نیستند، فقط متوجه منافع خود است و متوجه حفظ منافع کشورهای مطبوعی است که اینا در اونجا زندگی میکنن، فامیلشان هم اونجا و اون کشورهای مطبوع به اینا معاش میده. دیگر منافع اولیای کشور تا حکم میکنن که باید در موضوع آوردن صلح رسک قبول شد، یک شرایط باید قبول شد با حفظ حقوق اتباعی کشور که در او تساوی حقوق زن و مرد است و در او مثلا موضوعات فعالیت های مدنی مردم افغانستان است. شدید همه مردم افغانستان صلح هم میخواهند، اما این رقم صلح هرنی که در موضوع بلچقی هم صلح وجود داره.
به این ترتیب ممکن است که بنبست ادامه پیدا بکنه. به نظر شما پس چگونه میشه که بنبست در مذاکرات بشکنه؟
ببینید، یک تشویش حکومت افغانستان داشت، نظام تشویش داشت که من ارتباط بنبست که اگر آقای ترامپ و ایالات متحده آمریکا و شریکای اروپایی آمریکا از قبیل ناتو و خصوصا جرمنی، ایتالیا و انگلیس راه ترامپ تعقیب کنند، افغانستان مجبور میشه به هر نوع شرایطی که مخالفین دولت اسلامی افغانستان در دوحه پیشنهاد داشتن اینا لبیک بگن. اما آن حکومت افغانستان کمی در وجودش نفس پیدا شد، خصوصا نظام و جامعه جهانی کمک‌های خود را، خصوصا اروپا کمک‌های خود را برای 4 سال آینده تعهد کردن و شرایط خود را هم گفتن. اینمی تعهد کمک‌های جامعه جهانی و خصوص شرکای ایالات متحده آمریکا و خصوص جرمنی و انگلیس و ایتالیا در مسئله افغانستان، فکر میکنم که حکومت افغانستان با این متقاعد ساخته، حکومت افغانستان با این نظر است که گویا به درخواه خود باید کنفرانس دوحه را مطالبش را بچرخانند و هر نوع بنبستی که بنبست هم مقابلش بیقرار بگیرند. مشکل اساسی که تا حال مخالفین دولت اسلامی افغانستان با او قناعت نکردند موضوع فقه حنفی است. اونا همیشه دارن که مذهب جعفری جزء مذاهبی است که در افغانستان در اقلیت است مثل مذاهب دیگی و اونا حق ندارن در قوانین افغانستان تداخل داشته باشن، خصوصا قوانین جزای افغانستان و دیگر قوانین. قوانین جزای افغانستان در اساس افغانستان بعد از ایجاد تاریخ معاصر افغانستان بر اساس تنسی جور شده. ایرانی یک تضاد است که به احتمال قوی سبب از این میشه که برادرای ما که پیروای سبک جعفری هستند اونا گویا موافقت نکنن و یا اونا هم یک قدرت عظیمی هستند، نه در آدر کابل بلکه در بامیان، در غزنی، در مزار، در دایکندی، در غور، و امکان نداره که کار از اینا نیست تابود سرنگون و حساب زیر پای شوند. بخاطر از اونا هم حقوق میخواهند، اونا همش تحصیل کرده است، تفنگ ندارن اما تفنگشان قلمشان است و جامعه جهانی جفا چی که پوشی کرده نمیتونه. بنان من میگم مذاکرات بکنه بس مواجه میشه و طرز العمل عملی نمیشه تا زمانی که این ایجاد حکومت موقع موضوع سر تنسی و همچنان دستاوردهای میسوان این موضوع رو اونا قبول نکنن.
سپاس جناب انجینیر متی الله خروطی رهبر تحریک سیاسی نجات افغانستان و آگاه مسائل سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر از شما. سلامت باشین. آباد
عزیزان شنونده، به صورت کوتاه مجله دوم خبری را هم تقدیم شما میکنیم. جمعی از فعالان مدنی ولایت بلخ به منظور تقبیح کشتار غیر نظامیان از سوی طرفین درگیر در افغانستان در شهر مزار شریف گرده هم آمدند و خواستار آتش بس فوری در کشورشان شدند. گزارش همکار ما کاظم حیدری از شهر مزار شریف را بشنوید.
جمعی از فعالان مدنی ولایت بلخ به منظور تقبیح کشتار غیر نظامیان از سوی طرفین درگیر در افغانستان در شهر مزار شریف گرده هم آمدند و خواستار آتش بس فوری در کشورشان شدند. تجمع کنندگان با یادآوری از افزایش قتل و کشتار در ولایات مختلف کشورشان که بیشتر به گفته آنان از سوی گروه طالبان صورت می‌گیرد، مذاکرات صلح آمریکا و توافقنامه این کشور با گروه طالبان را در بهبود اوضاع امنیتی افغانستان به تأثیر خوانده، از روند مذاکرات بین الافغانی نیز انتقاد کردند. عبدالشکور نجفی زاده یک تن از سخنرانان این تجمع اعتراضی از عملکرد دوگانه آمریکا نسبت به قضایای افغانستان انتقاد نموده گفت:
خطاب به آمریکایی ها و مسئول آمریکا که رئیس شورای امنیت آمریکا وقتی که میگه ما دست با طالبان به خاطر سرنگونی نظام افغانستان یک جای ساختیم، این گپ و غلط است، گپ بیجاست. شما خیلی غلط کردیم که 20 سال اومدین در افغانستان هیچ کاری از استان نامد. حال میخواین به خاطر سرنگونی نظام اقدام بکنین؟ امیدوار هستم که در افکارتان، در اندیشتان، در راهکارتان تجدید نظر بکنین تا که واقعا ما مردم افغانستان این نگران ها رو نداشته باشیم.
این فعال مدنی ولایت بلخ همچنان مذاکرات دوحه قطر که میان هیئت‌های گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در جریان است را با چنین روند زیای وقت و ادامه دادن آن را بی‌فایده دانسته، خطاب به دولت کشورش چنین گفت:
اگر این که واقعا مذاکرات دوحه نتیجه نمیده، قطع بکنین مذاکراتانه، بخواین نمایدهایتانه، فشار برین بالای مخالفین تا که واقعا اینا تن به تن با مذاکرات و با شاهد یک صلح تهدابی و بنیادی در افغانستان باشه.
سید محمد یزدان پرست یک تن دیگر از شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی نیز با بیان این که توافقنامه دولت آمریکا با گروه طالبان هیچ سودی به حال مردم و کشور افغانستان نداشته است افزود:
در 9 ماه گذشته میزان قربانیان ملکی متاسفانه کاهش نیافت. با گذشت 77 روز از آغاز مذاکرات بین الافغانی امروزه حد اوسط 18 افغان ملکی در کشور ما شهید و مجروح میشد. از زمان آغاز مذاکرات بین الافغانی تا امروز 20 الا 27 ولایت در هر 24 ساعت شاهد تحرکات ضد امنیتی است.
یزدان پرست با اشاره به افزایش ناامنی ها در تمامی ولایت کشورش گفت که میزان نگرانی ها نسبت به امنیت جان و مال مردم در سراسر افغانستان در حد قابل توجه سیر سعودی داشته است. در اخیر این تجمع فعالان مدنی ولایت بلخ خطنامه نیز در محکومیت به کشتار غیر نظامیان و حمایت از به وجود آمدن صلح دائمی در افغانستان صادر نمودند که در بخشای آن چنین آمده است:
با ضمن نکوهی کشتار غیر نظامیان توسط طرفین درگیر، خواهان حفاظت جدی از افراد ملکی در هنگام منازعه بوده، هر نوع بدرفتاری و خشونت با شهروندان ملکی را محکوم میکنند. در این اواخر ریشه حملات هدفمند را در کشور شاهد بوده که هدف آن ایجاد اضطراب میان فعالین مدنی و رسانه‌ای است. از حکومت افغانستان انتظار داریم تا راهکار مناسب را برای مسئولیت مدافعین حقوق بشر، خبرنگاران و فعالین مدنی که بیشتر اهداف این طرح‌ها اند روی دست گیرند.
در این قطعنامه همچنان از نهادهای بین المللی و جامعه جهانی خواسته شده تا راهکارهای اساسی را جهت حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان اتخاذ نمایند. گفتنی است با وجودی که از امضای توافقنامه به اصطلاح صلح میان دولت آمریکا و گروه طالبان مدت 9 ماه می‌گذرد و بیش از 2 ماه می‌شود که مذاکرات میان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان نیز به منظور دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران این کشور در کشور قطر در جریان است، اما به باور فعالان مدنی و باشندگان ولایت بلخ این توافقنامه ها و گفتگوها تا کنون نه تنها نتیجه مثبت و امیدوار کننده را برای مردم افغانستان در پی نداشتند، بلکه در مقایسه با گذشته میزان خشونت ها به مراتب بیشتر و قتل و کشتار غیر نظامیان و حملات انتحاری و انفجاری علیه مردم افغانستان به چند برابر افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
و در پایان دعوت میکنم گزارش نرخ اسعار در برابر افغانی واحد پول افغانستان رو در گزارش همکار ما سید محمد امین عالمی بشنوید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز یک شنبه 9 قوس در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شهزاده و بازار صرافان کابل این گونه: 76 افغانی و 80 پول، فروش 76 افغانی و 90 پول. 1 یورو واحد پول اروپا خرید 90 افغانی و 80 پول، فروش 90 افغانی و 90 پول. 1 پوند استرلینگ خرید 100 افغانی و 80 پول، فروش 100 افغانی و 90 پول. 1 ریال سعودی خرید 20 افغانی و 20 پول، فروش 20 افغانی و 30 پول. 1 درهم امارات خرید 20 افغانی و 85 پول، فروش 20 افغانی و 95 پول. 1 دینار کویت خرید 246 افغانی، فروش 246 افغانی و 40 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 30 پول، فروش 3 افغانی و 40 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1048 افغانی. و 1000 کلدار پاکستان خرید 479 افغانی، فروش 480 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3500 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3300 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2920 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2870 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2280 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2100 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت بسیار سپاسگزاریم. موقتا از حضورتان تا بخش بعدی اخبار مرخص می‌شوم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و گرامی، تشکر میکنیم که همچنان همراه ما هستید. انشاءالله از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت برده باشید و انشاءالله استفاده کرده باشید. در ادامه دعوت میکنم که برنامه شاهنامه را بشنوید.
این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است. شاهنامه
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه شاهنامه میهمان خانه های گرمتان هستیم. در این برنامه با مقایسه شاهنامه با حماسه های بزرگ جهان میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با ما همراه باشید. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. اسطوره ها جزئی از زندگی بشر و جزئی از باورهای او هستند. انسان در باور خود بیکرانه هایی دارد که چون به آنها نمی رسد، آنها را در تخیل خود ایجاد می کند. به عبارتی آن چیزهایی که انسان درباره آنها فکر می کند و نمی تواند به آنها دست یابد، در طول تاریخ به صورت عناصری به نام اسطوره پدیدار می شوند. از طریق اسطوره ها می توان با بسیاری از لایه های عمیق تاریخی و اجتماعی پی برد. اسطوره ها می توانند ما را به شیوه تفکر انسان های گذشته درباره هستی نزدیک تر کنند. اسطوره ها بخشی از تاریخ تفکر بشر هستند و برای آنها نمی توان تاریخ شروع معینی را ذکر کرد. تنها می توان محدوده ای تاریخی پیرامون برخی اسطوره ها ترسیم کرد. بدیهی است شرایط جغرافیایی، قومی و فرهنگی در شکلگیری اسطوره ها تأثیر فراوان دارند. آثار منظوم حماسی در ادبیات ملل دو گونه هستند دوستان: حماسه های طبیعی و ملی و حماسه های مصنوع. حماسه های ملی دستاورد علایق و عواطف یک ملت طی قرنها برای بیان عظمت و نبوغ آن ملت است. این نوع حماسه ها سرشار از خاطره جنگ ها، پهلوانی ها و جانفشانی های یک ملت در دوران حیات آن است که معمولاً از آن به دوره پهلوانی تعبیر می شود. از این گونه منظومه های حماسی می توان حماسه گیلگمش، ایلیاد و اودیسه هومر و شاهنامه فردوسی نام دارد. در حماسه های مصنوع یعنی ساخته شده، شاعر با داستان های پهلوانی معینی سر و کار ندارند، بلکه خود به ابداع و ابتکار دست می زند و داستانی را خلق می کند. در این گونه داستان‌ها شاعران آزادند موضوع داستان خود را ابداع کنند و تخیل خود را در آن وارد سازند. از این دسته می توان ظفرنامه حمدالله مصطفی در زبان فارسی و انعید سروده ویرژیل را برشمرد. در آثار حماسی جهان ویژگی‌های مشترک زیادی وجود دارد. در تمامی این آثار دلاوری، جنگاوری و پهلوانی حرف اول را می‌زند. در این آثار حیوانات نقش‌های بزرگی ایفا می‌کنند و با حیوانات عادی قابل مقایسه نیستند. خانتوس اسب آشیل قدرت پیشگویی دارد و قادر است که سخن بگوید. اوست که در جنگ تروا مرگ آشیل را پیش بینی می کند. رخش نیز اسبی معمولی نیست. او قادر است که با شیر نبرد و در بعضی جنگ ها خود تصمیم گیری کند. قهرمانان حماسه جانوران مهیب و هیولایی را از بین می برند، چنان که رستم و اسفندیار در هفت خانهایشان اژدها و دیو سفید را نابود می کنند. در اسطوره ها قهرمانان حماسه در هر مرحله از حیات خود با یک ضد قهرمان مواجه می شوند.
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه، زنانشان چون این ایران سرا. چگونه مردان و جنگاوران